شام ولادت مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین و ایام ولادت حضرت زین العابدین و حضرت ابوالفضل العباس، نثار روح مطهر حضرت امام حسین و فرزندشون و یارانشون صلوات قدر کنم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد
درجه. این ایام اعیاد اهل بیت علیهم السلام تذکر قبلا هم دادم مکرر که بهترین زمان هاست برای کسی که میخواد رشد کنه، از ارادت به اهل بیت و توجه به اهل بیت و اظهار محبت به اهل بیت نزدیکترین راه این رشده، و از اونچه هایی که خداوند لطف کرده در اختیار همه ما قرار داده همین زمان های اعیاد و وفیاته که هر کسی به مقتضای کاری که میتونه انجام بده، هر قدمی که میتونه برداره، هر کسی در فضای توان خودش این کار را اگر بکنه، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، با کریمان کارها دشوار نیست. خیلی وقتا بعضی از افراد گذشته ها رو یادآوری میکنن و میگن گذشته ها مردم بیشتر توفیق داشتن، خب مردم بیشتر عمل میکردن. ما بچه که بودیم توی ایام ماه شعبان که میشد، هر کسی تو هر محله ای پول خرج میکرد، چراغونی میکرد، اصلا کسی رد میشد میفهمید که یه خبریه. اگه یه فرد که مسلمان نبود تو این کوچه و خیابون رد میشد، میفهمید یه خبر عمومیه، همه جنب و جوش دارن. افراد تو محله شون توی محیط کارشون نقل میخریدن، گاهی وقتا تو بعضی از محله ها کل محله صندلی میچیدن، شبها مثلا مرتاهی داشتن، شیرینی میدادن. علت این که انقلاب شد در سال 1357 این بود که همه مردم احساس مسئولیت میکردن، یا بگیم اکثر مردم، به این معنا که باز مثلا من یادم دبیری داشتیم، مثلا دبیر ریاضی بچه ها رو جمع میکرد، یعنی این از اون زمان قبل از انقلاب درش مونده بود دیگه، براشون حرفای از خدا و پیغمبر و دین میگفت، یعنی یه احساس تکلیف در همه، اصلا ربطی هم نداشت درسش به دینی. تو محیط کارخونه همینطور، مثلا کارگرای احساس مسئولیت میکردن، میرفتن مطالعه میکردن، پای درسی میشستن، برای دیگران توضیح میدادن. هی مجموعه مجموعه مثل مجموعه های خودجوش شکل گرفت، احساس مسئولیت نسبت به خدا و پیغمبر. اینا کم کم معرفت های دینی کم کم گسترش پیدا کرد. مثلا میدیدی تو مدرسه است، ساعت تمام شده، اصلا مدرسه تعطیل شده، معلم با چند تا بچه دارن بحث میکنه. تو محیط مهندسی بود، تو محیط خودش، تو اداره همینطور. یه فردی بود، معلم بود، خدا رحمتش کنه، تو همین 72 تن شهید شد. اینقدر رفته بود درس گرفته بود تفسیر، قشنگ المیزان رو میتونست درس بده. بعد جلسه داشت، جلسه اداره میکرد. این مجموعه ها که احساس مسئولیت میکردن، کار میکردن. الان شما ایام مثلا فرض کنید عید اهل بیت، تولد امام حسین، رتشنست محله ها، نوعاً اون جنب و جوش نیست. خب وقتی که اون بود، نتیجهش این شد که کم کم معرفت دینی و مسئولیت دینی که پشت سر معرفت دینی میاد فراگیر شد. نتیجهش این شد که مردم یه حرکت فراگیری انجام دادن، شد انقلاب. بعد از انقلاب یه سرطان خیلی بدی فرا گرفت عموم مردم رو، با اون اینکه همه گفتن که خب انقلاب شده که پس ما کاری لازم نیست انجام بدیم. همه شونه تویی کردن. حتی اگر میخوان یه خرجی هم بکنن، سریع یه چیزی درست میکنن، بروشور رو درست میکنن که بریم بودجهش از ارشاد یا تبلیغات یا نمیدونم سازمان تبلیغات یا شهرداری یه جایی بگیریم. یک زمان شاه از این سازمان‌های حمایتی برای اینجور کارا بود. چجوری انجام میشه؟ اون بود که برکت پیدا میشه. من جا عبل حسنه فلهو عشر و همساله. وقتی که افراد خود جوش احساس میکردن باید یک کاری انجام بدن، باید اسم امام زمان رو، نامشون رو، یادشون رو هی پخش کنن، خب توفیق پیدا میکنن. حالا در این ایام که هستیم این مسئله رو دوستان میتونن انجام بدن. هر کسی میتونه دم خونش یه کاری انجام بده، نمیتونه توی کاری شریک بشه. هر کس هر گلی بزنه به سر خودش زده. هر کم کار نکنه، خدا و اولیاء خدا از ما بی نیازن. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیست. به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا. او زیباست، بی نیازم است، او نیاز نداره. خب صلوات دیگه خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. در ایام نیمه شعبان که ولادت امام زمان هست خصوصا باید جنب و جوش باشه تو شهر، جنب و جوش باشه. حالا مثلا یه جایی یه مجلسی هم بود خوبه، هم کافی نیست، لازم است، هم کافی نیست. خوش به حال اونایی که حرکت کردن، درست حرکت کردن و به میزان حرکتشون هم رسیدن. در بحث یقظه بودیم، عوامل غفلت رو و نوم رو گفتیم و اجمالا توضیح هم داده شد. و اما حالا چه کار باید کرد؟ اگر غافل بودیم، خواب بودیم، چه کار باید بکنیم؟ چطور میشه بیدار شد که تکان بخوریم؟ و بعد چجوری امتحان کنیم که واقعا بیداریم یا خوابیم؟ توی این بحث من فقط یکی دو تا آیه قرآن رو عرض میکنم و بعد فکر وقتمون بیش از این اجازه نده. خداوند فرموده برای این کار، برای که بخواید بیدار بشید، یک کار کافی، من از شما یه چیز بیشتر نمیخواهم. همون آیه که روزای اول هم نوشتیم، قل انما اعظكم بواحده، فقط و فقط یک چیز. اینجا دو تا حصر تو این جمله هست، فقط اونم یک چیز آخرش واحده. چی میخوام؟ فقط همین که بلند شین، اونم برای خدا بلند شین. قل انما اعظكم بواحده که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دو تا دو تا یا یکی یکی. ثم تفکروا، سپس خوب فکر کنید. ما به صاحبكم من جنه، این همراه شما، یار شما، رسول شما، این جنون و حرف بی حساب نمی زند، جنون ندارد، هرچه میگه صحیح کاملا مطابق متن واقعه. این هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. چی شد؟ فرمود یک چیز میخوام و اون قیام. این آیه یه شأن نزول اولیه‌ای براش ذکر کردن و گفتن بعضی ها این قیام رو قیام ظاهری گرفتن، این همین که تو این مجلس خیلی سرصدا و شلوغ پلوغیه، پاشی بلنشین از مجلس بین بیرون، از قوقاها فاصله بگیری و در یک فضای آرام قرار بگیری، فکر کن. همین البته این آیه چند تعبیر طولی داره که من یکیش رو غیر از این معنای ظاهریش عرض می کنم، اون تعبیر های دیگرش رو فعلا کار نداره. این که می فهمد بلند چی؟ بعد می فهمد مثنا و فرادا، دوتا دوتا و یکی یکی، یک پیام اساسی داره و اون این که خیلی وقتها جمعها غفلت آوره، جمعها مگر جمعهای خود ساخته، معمولا حتی جمعهایی که مثلا بچه های مذهبی توش هستن، تنها که هستن بیشتر به خودشون به خدا توجه دارن، تو جمع که قرار میگیرن غفلت ها بیشتر میشه، این ضعف ها اون جمع جمع خدا پسند نیست. این ببینید هم یک تذکری همینجا تو پرانتز بدم، گاهی وقتا گرفتاری خصوصا جوانها افراط و تفریطه، یعنی وقتی یه چیز میگه قاطی میکنن با تفریطش یا با افراطش. مثلا اگه گفته میشه مثلا نباید آدم خیلی اهل مزاح زیاد باشه، یه دفعه میبینید همه شدن عبوس بی دلیل. اونا این افراط و تفریط ها رو باید مواظب بود. وسواس از کجا پیدا میشه؟ از همین افراط. نجس پاکی رعایت باید بشه؟ بله باید رعایت بشه، حقه، اما دیگه افراطش میشه وسواس و حرام. همینطور تو خیلی مسائل مثلا میگه آقا ما به حرف شما گوش کردیم، دیگه اصلا جرئت نداریم یه جای حرف بزنیم. چرا؟ چون گفته باید مواظب حرف زدنت باشی. آقا مواظب حرف زدنت باش، اما از اون ور میفتن تو افراط. مثلا میگه آدم باید خودشو حقیر ببینه در مقابل خدا، طرف اصلا به مشکلات روحی روانی دچار میشه، دچار گرفتاری های فکری و روحی و نمیشه. اینا باید توجه داشت. این به این معنی نیست که افراد تو جمع قرار میگیرن با هم قهرن، هر کسی شاخصش مشخصه دیگه. پیامبر فهمیدن من مزاح هم میکنم، اینی لعنزه اما بلا اقول الا حقا، مزاح میکنم اما غیر از حق نمیگم. چون عمدتا جمع ها غفلت آوره، میفهم دوتا دوتا و یکی یکی، دوتا دوتا رو مقدم آورده. اگر کسی در رفتن در طریق خدا در هر کاری همراه داشته باشه اولویت داره. مثلا تجمیع نیرو کمک میکنه، تضاعف نیرو کمک میکنه، از رفیق سمت طریق. بعد اگر اینطوری از جمع ها کسی فاصله گره، فاصله هم نه باز به معنای فاصله فیزیکی و رفتن توی بیغوله و جای جداییه، یعنی اگر زمینه فکریش، زمینه ذهنیش، زمینه حس و درونش فاصله گرفت. هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. مرحوم های بهجت نشسته بودن تو جمع، با بقیه هم صحبت میکردن، شوخی هم میکردن، گاهی وقتا توی جای دیگه بود فکر و ذهنش، حال و روحش. مردم فکر من هم مثل خودشون مثلا آره اینم کی میدونه اون کجا بود؟ یکی که تو همون مرس سطور هست. بعد گاهی وقتا مثلا چشمشون هم بذاشتم رو هم سرشون هم میداختم پایین، مردم فکر میکردن خواب رفته، بودن آقا خوابید، نمیدونه که اصلا خواب باشه، باید بلا فاصله بره وضو بگیره. برای اون وضو واجبه، برای سالک نمیتونه طهارت نداشته باشه، او خواب نیستش که باطل میشه وضو. غرض این که از جمع ها و خصوصیات عمومی که غفلت آوره فاصله بگیری، دوتا دوتا و یکی یکی، این زمینه تفکر رو شروع میکنه در شما. نوعا زمینه تفکر در خلوت ها شکل میگیره. این معنای اولیه آیه. در روایات این قیام لله تفسیر شده، ان تقوم لله در بعضی از روایات فرمودن توحیده، یعنی موحد بشید. در بعضی از روایات فرمودن منظور ولایته، که حالا عرض میکنم جمعش چجوریه. این معنای اولی. بعضی از مفسرین همین آیات و شبیه این آیات رو معنای اجتماعی براش گرفتن، قیام کنید برای خدا، اصلاح کنید اجتماع رو، جمع ها رو همزاده. اما در بطن این آیه تفسیر نفسی هم وجود داره که اهل سلوک این آیه رو آیه سلوکی معنای سلوکی براش میکنن، که برای خدا قیام کن، یه قیام باطنی کن. از این بعضی که هستی پاشو، چه نشستی؟ فردی بود که خیلی صالح بود، شاید هم داستانشو گفتم، رفت پیش یکی از اهل معرفت و اهل باطن، اون آدرس داد گفت برو پیش آقای فلانی، یه نامه هم بهش داد و برو پیش اون. رفت وارد اون مجلسش شدم، جمعی هم از شاگرداش نشست بودن، جلسه ای داشت، نامه رو خوند و معرفی کرد بود که آقا مثلا آمادگی هایی داره. یه نگاهی به این مرد کرد، دید بله خیلی آماده است، همچون با خطاب و اتاب پاشو 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 برو بیرون، چه نشستی؟ پاشو. بعد میگه اونجا خیلی همچی شکست، چه برخوردی بود توی این جمع با من. بعد آمدم بیرون، از اونجا که آمدم دیدم عجب یه حال دیگه ای دارم، مثلا یه حال توجه بیشتری دارم. گاهی وقتا اون اهلش به کسایی که باز اهلش بودن با یه خطاب، با یه پاشو، با پاشو دیگه بیدار میکرد. معنای سلوکش اینه که همین قیام برای خدا بکنه، همون کاری که اصحاب کهف کردن. چقدر قرآن لطیف بیان میکنه راجع به اصحاب کهف، میفهمند که آیش یادم رفت، صلوات بفرستیم، میفهمن که نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیه آمنوا بربهم. یه افراد جوان مردی بودن که تو اون فضا ایمان آوردن و چه کار جانانه کردن، و زدناهم هدا، ما خودمون بر هدایتشون افزودیم، و ربطنا علی قلوبهم، دل آماده اینها رو ما محکم کردیم. از قامو کی دلهاشون رو محکم کردیم؟ از قامو فقام، بلند شده از عادات، از دلخواهاشون، از اون محیطشون، از اون زی که بهش دل بسته بودن بلند شدن. فقالو، این فقالو یعنی در نتیجه، همه این حرکتشون در نتیجه همون قیامشون بود. از قامو فقالو، هنگامی که بلند شدن، وقتی که بلند شدن به این نتیجه رسیدن که فقالو ربنا رب السماوات والارض، ما فقط تحت پرورش همچی کسی قرار میگیریم. لن ندعو و من دونهی الها، هرچی غیر از او به غیر او توجه کنیم باطله، بنابراین ابدا به غیر او دیگه توجه نمی کنیم. این همان شد که ترک کردن. از قبل مؤمن بودن ها، فرمود انهم فتتون آمنوا بربه، ایمان که داشتن. یه جای کار مردونه کردن اصحاب کهف، یعنی مثلا گاهی وقتا سر دوراهی هست کسی میگه این برم نرم برم نرم، یه دفعه میگه به خودش میاد، بیدار میشه، من چیکار دارم میکنم، پاشو دیگه. بلند شدن گفتن بس دیگه، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو و من دونه اله، معبود دیگه، مرکز توجه دیگه غیر از اون شایسته نیست. به چی توجه کردیم؟ به چی دل بستیم؟ معبودی، محبوبی، مطاعی و مرکز توجه غیر از اون دیگه نخواهیم داشت. این که همه چی رو گذاشتن کنار، همسرش، فرزندش، شغلش، کارش، اعتبارش، توجهات اجتماعیش، بریم ببینیم چی میشه، چه میشه، چه میدونیم چی میخواد بشه. خب اما اصل این یقظه یک حال خداییه، یعنی به عبارت دیگه باید خدا بده. حالا باید عرض میکنم بعضی از عواملش اصلا دست ما نیست، نمیدونیم چجوریه. چی میشه که یک دفعه یه فردی میشه فضیل عیاض، دزدی یه دفعه اونطور حرکت میکنه، یه کسی میشه حور. حتی بعضی از عوامل هست که ذکر میکنم، اما اون عوامل دست ما زیاد نیست. پس چی شد؟ این نوریه که از جانب خدا میاد. اتفاقا تو همین مناجات شعبانی هم که امشب خونده شد به همین حقیقت اشاره میفهمن، میفهمن که الهی لم یکن لی حولن، اصلا من قدرت این رو نداشتم که فانتقل بهی عن معصیتک، که از اون قفلت ها، از اون معصیت ها منتقل بشم به طاعت، من که خودم نمیتونستم. چی شد؟ الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، تو مرا بیدار کردی. یقظه من از خودم نبود، درد عشق تو کمند لطف ماست، کمند انداخت کشید. که این رو تو مباحث قبلی یقظه که چی میشه خداوند میکشه کمند میندازه بیان کردیم، تو اون سری قبل که یقظه رو گفتیم. یه نور انداختن خدایی به قلب که یه دفعه احیا میکنه، زنده میکنه. چون تو بحث حیات، حالا اگر برسیم بحث حیات طیبه رو عرض خواهم کرد، که بفهمن انواع روح داریم برای انسان و انواع حیات، هر کدوم از این روح ها یک نوع حیات به آدم میده. یک روح، روح حیوانیه، یک روح، روح نباتیه، نتیجهش میشه حیات نباتی، رشد و نمو و امثال این، تولید مثل. یک روح، روح حیوانی، یه پله بالاتر که یک روح، روح ایمانیه و یک روح، روح خاص درجات بالای ایمان، روح القدس. ایدنا هم به روح منه، ما به واسطه روحی که از جانب خود خداست اونها رو تایید کرده که همینه که میفهمند حالا این روح که آمد متناسبش حیات میاد، فلنحیین نهو حیاتن طیبه، حیات طیبه از اینجا میاد. تو روح حیوانی حیوان و کافر مشترکه، روحهای بالاتر نداره. اون روح ایمانی حیات ایمانی میدمه و حیات ایمانی واقعا اثرات داره، هر حیاتی آثار داره، علم و قدرت داره که اگر نباشه سمون بک میشه، آدم چیزی متوجه نمیشه. سمون بک اون واقعا کر و کورن، خدا که معاذ الله حرف غیر واقع نمیزنه. سمون بک اون امیون نمیشنوه، کوره، کره، نمیتونه حرف بزنه، نه علم دارد نه قدرت، یعنی از اون علم و قدرت مرحله حیات ایمانی محرومه. اون چیزی که مربوط به قلبه، قلبش نمیشنوه، نمیبینه. تو بعضی از حوادث اونایی که اهل ایمانن میگن برای ما روشنه، این من نمیبینی، شما نمیبینی اینجا مشکله، اینجا فتنه است، اینجا باطله، متوجه نمیشین؟ نه نمیشین، او داره میبینه دیگه. این هم اثرات حیات ایمانی که تو بخبه ها نمیمانن، تو فتنه ها میفهمه، میبینه. یه من دیدم یه جایی کاری میخواستن یه مجموعه انجام بدن، کار دینی هم بود، مجموعه مذهبی خیلی خوبی هم بودن، خیلی بچه های خوبی دعوت کرده بودن. یه کسی هم بود شاگرد یکی از اولیاء خدا بود، خیلی آدم وارسته بود، یه مقداری هم حرکت کرده بود و چشم و گوشی داشت. دعوتش کردن، گفتن که خوش شما هم اگر نظری دارین بدین. بعدشون یکم فکر کرد و تأملی کرد، گفت باطنش برای من روشن نیست. هم خیلی به احترام، هم با احترام صحبت کرد. بعد رفتشون و اون فردی که مجری اون کار بود، یکی دو نفری که اونجا مجری کار بودن، خیلی طلبه های وارسته ای هم بودن، واقعا وارسته بودن، گفت وقتی که رفت مثل پوت که این حرف خود تو سرم، باطنش برای من روشن نیست. باطنش برایشون تاریک بود، حالا اونجوری نگفت، با ادب صحبت کرد. گفت بعد که ما به خودمون مراجعه کردیم دید بله، دید واقعا باطنش تاریک بود، ما اخلاصی نداشتیم تو این کار. می‌خواستن همراهی بگیرن ازشون، گفت باطنش برای من روشن نیست، من معذرت می‌خوام، همراه نمی‌شم تو این کار. افراد معمولی که کنار بودن فکر کردن، یعنی میگه برای من مبهمه مطلب، نه این به این معنی نبود که برای من مبهم، برای من روشنه که باطنش روشن نیست. اون کسی که خودش مجری کار بود متوجه شد که حرف اینشونه هستش. نتی بعضی وقتا مجری هم قدم اونه که مجری کار هستن بعد خنگن که بعضیشون هم متوجه نشده بودن. میبینه دیگه حیات ایمان علم مختص به خودش رو داره، میفهمه. خدا رحمت کنه استاد ما، یه زمانی که خیلی از افراد لغزیدن، قبل از این که افراد بلغزند بگم داستان چی بود، این آقای دکتر سروش اون اوائل که به عنوان یک اهرم هم دین هم انقلاب مطرح بود، دائم صحبتاش تو رادیو بود، تفسیرهای نهج البلاغه که میکرد، تفسیرهای مثنوی که میکرد، اما اون زمان که برای کسی روشن نبود حقیقتش چجوریه، رگه های انحرافش همون زمان مشخص بود. همون زمان استاد ما یک مقاله ای نوشته بودن به نام زیبای ظلمت افزا یا زیبای ظلمت زای، همچی چیز دفعا میبینم این اشتباه داره میکنه. اون زمانی که با افتخار میبردنش تو حوزه ها صحبت کنیشون، همیشون چند سال قبل، شاید سالهای 59-60 56 که درگیر بود با به عنوان اهرم فکری انقلاب اسلامی و دین صحبت میکرد تو تلویزیون، ایشون با شهید بهشتی و یکی دیگه، اون زمان جبه کمونیستی خیلی داغ بود، میزه گرد داشتن با اون ندم کیانوری و اونهای دیگه احسان تبری و همون زمان ها یکی از رفقای ما که باش هم کلاس بود توی مدرسه علوی بود تو تهران، مدرسه البرز بود ندم، میگفت مدرسه یکی از مدرسه تهران ها یادم نیست، طلبه هست ایشون، میگو ما هم کلاس بودیم و بعد ایشون آدم نابغه‌ای بود، دکتر سروش آدم نابغه‌ای بود، میگفت تو دبیرستان که بود شعر عربی میگفت، میگفتش که یه جلسه برای یک مطلبی به من گفت از علامه تهرانی وقت بگیر، میخوام بیام خدمت شو. بعد میگفت من وقت گرفتم همون سال 59-60 اینا 60. یه چیزی راجع به یه مطلبی تو بحث عرفان هست به نام طریقه احراقیه، اونو میخواست سوال کنه. بعد میگفت من وقت گرفتم و رفتم خدمت ایشون خدمت معلم تهران. بعد که ایشون رفت مرحوم علامه فرمودن که دیگه برای این از من وقت نگیریم دیگه وقت خواست. همیشون میگفتش که همین دوست ما میگفتش که یه بار تیجانی آقای دکتر تیجانی تونستی، اونم باز همون سالا هنوز کتابا و ایناش خیلی منتشر نشده بود و خیلی آوازهی نداشت، باز آمده بود از مرحوم علامه تهران آمده بود مشهد وقت گرفته بود، میگفتش که هیچ خبری آوازهی چیزی ازش نبود از تیجانی، میگفت حتی که میخواست بیاد بیرون تا دم در آمدن بدرقش کردن، بعد میفهمونن انت معی انت معی، شاید هم این عبارت گفتن انت معی فی الجنه، یه همچی عبارت بعد 2 میلیون نفر رو میگن شیعه کرده کتابش. اینا میبینه دیگه به چه حساب این رفتار را از خودش بروز میده، چشم باز به همه حساب یه چشم باز. بعد هر چقدر از این حیات فاصله داشته باشه چشم بسته تره، استخاره میکنیم حل نمیشه، نمیدونم مشورت میکنه حل نمیشه، فال میگیره حل نمیشه. خدا رحمت کنه استادمون، مشکل ترین مسائل رو پیشش میگفتیم، مثلا داشت چای میخورد انگار مثلا همین مسئله رو قبلا همین امروز حل کرده، چیزی که مثلا ما شاید 6 ماه درگیر فکری بودیم راجع به این مسئله که چجوری باید حل کرد، همینجور چایی میخوردم مثلا میگونم شاید اینجوری بشه حلش کرد به همین راحتی، تا به اونجا برسه که علمش متصل بشه به علم خدایی به اینجا ممکنه برسه، ممکنه که همه برسن. اون متصل شدن به علم خدایی مختص معصومین نیست، یعنی میشه آدم برسه، خودش فرمود و اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا داشته باشین من خودم میشم معلم، من عمل به ما علمه چیزی که اون چیزایی که میدونم درست عمل کنه، رفعه الله خدا بالاش میکشه، الا ما لا یعلم اون چیزایی که نمیداند رو خدا میبره بالا تا به اونم اشراف پیدا کنه، و رسه الله علم ما لم یعلم کفی امالای چندین عبارت خدا به ارث بهش میده، خدا کفایتش میکنه. بس الرحمن علم القرآنی بس آم میدیم، رحمان تعلیم قرآن میکنه، اگه کسی شد پیامبر اون میشه شاگرد مستقیم، به درجات هر چقدر نزدیک بشه به اون طهارت نفسی میگیره بهره میگیره، این آدم لمس میکنه زمانهایی که اون توجهاتش به خدا بیشتره فهمش بهتر میشه از معارف الهی، میفهمه ای جرقه میخوره ای این آیه این حرفو میخواد بگه، و از این قبیل در المیزان فراوان داره رد پای تعلیم خدا. خب و این بحث حیات نهایی که حیات معصومینه که اون روح القدس و بلکه بالاتر از روح القدس، که اگر رسیدیم بحث حیات طیبه رو میگم، بحث خیلی لطیف و جالبی. پس یه بار دیگه آیه رو مرور کنیم بفهمن اگر قیام کردید پشت سرش تفکر حاصل میشه. انتقوم لله مثنا و فرادا ثم تفکر. همین که از خواب بلند بشه، از اون قفلت آدم بلند بشه، به فکر میفته خب من تا حالا چیکار میکردم؟ چیکار میکردم تا حالا؟ خب روح قیام، معنای قیام بلند شدن، یعنی از حالت قبلی تغییر موضع دادن. در چه حالتی بودم؟ چه رفقایی داشتم؟ چه کارایی میکردم؟ چیا برام مهم بود؟ میخواد تغییر کنه دیگه. تغییر یه فرمول داره. تغییر از چی؟ وضع موجودم چی بوده؟ به چی؟ چی باید باشم؟ من چی میتونستم باشم که این شدم؟ حالا چجوری میتونم به اون برسم؟ به وسیله چی؟ ابزار تغییرم. البته این یقظه هم مراحل داره، یعنی گاهی وقتا این یقظه در یه مرتبه یه که یه کمی تکونی میخوره، یه کمی زندگیش تغییر میکنه. نوع یقظه های ناتمام اینجوریه، یه تغییراتی پیدا میکنه اما کلیت روح زندگیش همونه. اما اگر یقظه تام باشه کل زندگی رو تغییر میده. و اما چجوری میشه یقظه پیدا کرد؟ من این بحث رو میخواستم اگر بشه برای جلسه آینده که خدمت دوستان باشیم طرح کنم. فقط یک نکته ای از یک کتاب براتون بخونم که این یقظه هویتش چجوریه. این عبارات رو میخونم. وضع موجود چیه؟ توجهات، همه توجهات زندگی روزمره. به چی توجه داریم؟ به همون چیزی که اطرافمون میگذره، خوشی ها و ناخوشی های زندگی روزمره. اینجا مسئله پیش آمد، اینجا با این جر و بحث کردم، اینجا مثلا اینجا خوب شد، اینجا پیش رفت کارم. فکرمون از صبح تا شب ببینیم درگیر چیه. قبلا یک مثال عرض کردم، حالا بعدنم تو بحث محاسبه مفصل‌ترش رو عرض خواهم کرد و اصلا عملا اینجا با هم تمرین خواهیم کرد که چجوری میشه بفهمیم تو چه حال و هوایی بودیم. صبح تا شب ببینیم فکرمون درگیر چیه، دغدغه‌های فکریمون چیه، کارم، شهرتم، همسرم، خونم، اجارم، خریدم، خرید خونم، ماشینم، پیشرفت کاری، نمیدونم فوق لیسانسم، همین میشه دیگه. این نوم یعنی همین، یعنی به چیزی جز امور زندگی روزمره توجه نداشتن. بعد این کسی که یقظه نیم بند پیدا کنه آخرش هم باز زمین میخوره. این شاید گفتم قبلا، یه فردی بود، طلبه بود، آدم خوبی هم بود، آدم های خوب خواب زیادن ها، نمونش خودم، آدم خوبی هم ماها، یعنی انشالله شما نباشی توده افراد خوبه مذهبی، نماز میخونن، روزه میگیرن، کاری هم میکنن، از دستشون بر میاد، مسجدی هم میرن و نوعا خوابن. بعد ایشون یه جایی به خودش آمد و گفت من باید دست به کار بشم، چیکار دارم میکنم؟ گسش آمدن به روز مدرگی. این به واسطه یه نفر واقعا هم این حال درش بود، آمد خدمت به معلم تهران، یه مدتی اونجا بود و یه دستوراتی هم گرفته بود همجور انجام میداد. رفت این بر اون ور، خلاصه الان این بر اون ور رفتش، فعلا کار نداریم، یعنی چی رفتش کسی دیگه بعد یه مدت ویل کرد. بعد که این مدت رفت این برون دید نه خیلی افته شخصیتی کرده، متوجه خودش بود، یغزه درش حاصل شده بود، آمد سراغ مرحوم علامه تهرانی. نه دیگه هر کار اون کسی هم که واسطه شده بود که دفعه اول پذیرفتنش، هر کار کرد نپذیرفتنش. و مرحوم علامه تهرانی به رحمت خدا رفت و ایشون نپذیرفت آخرش. هر چقدر آمد یه جمله فرمودن در گفتن سلوک بازیچه که نیست، غروبیه کجا خود پیکار کنی. سلوک راه خدا بازیچه نیست. بعد رفته یه فردی بود با روح مرحوم بهاری مرتبط میشد گاهی وقتا، یه چیزایی بهش به قلبش میافتاد. رفته اون بهار همدان، گفتن این فرد از یه ولی خدا سیلی خورده. از قام بلند شن، درست بلند شن. میگه من یه چیز که بیشتر از شما نمیخوام، هم درست بلند شن. ببینید بعد موجودتون چی بود، میخوان تو همون وضع بمونه؟ تو تجربه همین زندگی روزمره با یه نمازی با یه روزه ای، شما نماز و روزه ای ما رو از ما بگیرین. خیلی وقتا بچه هایی که بیدینن هیچ تفاوتی با ما نداره، بلکه خیلی وقتا اونا با اخلاق تر از ما، رفتارهاشون با پدر مادرهاشون بهتره. چی شد؟ چه مذهبی شد؟ چی کار داریم؟ نماز باید اثر بذاره دیگه. بعضا نماز شب خونه، بد اخلاقه، بخیله. چجوری جمع شده اینا با هم؟ چجوری اثر نذاشته؟ بگذاریم. اون وز وز یعنی خواب. این عبارات چون عبارات تأثیر گذاریه اینن از رو میخونم. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. که اینا همه توضیح داره ها، فقط اکتفا میکنیم به روخون. بشر مادی در بیداء ظلمت، ظلمت مادیت زندگی میکند و در دریای بیکران شهوات و کسرات غوطه میزند. هر آن موجی از علایق و وابستگی های مادی او را به طرفی پرتاب میکند. هنوز از لطمات و صدمات آن موج به حال نیامده، موجی سهمگین‌تر و دهشت‌انگیزتر که از علاقه به مال و ثروت و زن و فرزند و امثال اینها سرچشمه می‌گیرد، سیلی‌های متفاوتی به صورت او نواخته و او را در قعر امواج خروشان این بحر ژرف و دریای هولناک فرو می‌برد. یک دریای ظلمانی که توش غرقیم تو این دنیا، به طوری که ناله و فریادش در میان نهیب امواج ناپدید می‌گردد. به هر جانب که می‌نگرد می‌بیند که حرمان و حسرت، که از آثار و لوازم لاینفک ماده فساد پذیر است. حرمان و حسرت لازمه عالم ماده است. چرا؟ چون ماده دائمی نیست. وقتی که رفت آدم که دل بهش بسته حسرت داره، محرومیت داره. حرمان و حسرت او را تهدید و ترعیب وحشت زده می نماید. در این میان فقط گاه گاهی یک نسیم جان بخش و روح افزایی به نام جذبه او را نوازش می دهد و چنین می یابد که این جذبه ناشی از مغناطیس وجود خداست که جذب می کنه، کل عالم هستی رو به سمت خودش می کشه و من جمله انسان رو، کل هستی به سمت خدا برمی گرده. الیه یرجع الامر کله، کل موجودات به خدا برمیگردند. معاد فقط مال انسان نیست، کل هستی به خدا برمیگرده. جاذبه مغناطیسی خداوند همه رو میکشه. الکل عبارتون و انتل معنا یا من هو للقلوب مغناطیسو، مغناطیس قلب هاست، جان جانه، میکشه همه رو. یک نسیم گاه گاهی، فقط یک گاه گاهی، یک نسیم جان بخش و روح افزایی به نام جذبه او را نوازش میدهد و چنین مییابد که این نسیم مهرنگیز او را به جانبی می کشد و به مقصدی سوق می دهد. این نسیم متمادی نبوده و گاه و بیگاه می وزد. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. بدانید و آگاه باشید که پروردگارتان را در ایام روزگار شما نسیم‌هایی از رحمت خدا می‌وزد. هان بکوشید که خود را در معرض آنها قرار دهید و از آنها روی نگردانید. در این موقع سالک به سوی خدا، این نسیم می‌وزه، خیلی وقتا بهش پشت کردیم، گاهی وقتا یک بار بیشتر سراغ آدم یک حرفی نمیگن، بیشتر نمیگن، گرفت گرفته، ولکرد افتاده. کسی که تو ته چاهه باید دائم رصد کنه کی تناب آمد، آمد بگیرش. این عالم ظلمت ماده است، باید دائم مترسته داشته کی میشه من یک قدم برم بالا. وقتی اصلا حواسش نیست، توجه، یقظه نداره، خوابه، خب نسیمم میاد و میره. دائم از اون نسیم هایی که سراغ هر آمد، سراغ همه سپاه یزید آمد، اون نسیم توجه و کشش و جذبه حضرت عبدالله. حضرت عبدالله آمده اونا رو بکشه به سمت خودش، هیچ کس نگرفت. نوم همینه دیگه، خاصیت خواب همینه، قوی ترین جذبه ها میاد. در این موقع سالک که به سوی خدا جانی گرفته و از تأثیر همان جذبه الهیه تصمیم میگیرد که از عالم کثرت عبور کند و به هر ترتیب که میسر است، که میسور است، بار سفر بربندد و از این قوقای پر دغدغه و مولم دردناک خود را خلاص کند. این سفر را در عرف و اصطلاح عرفا سیر و سلوک نامند. الحمدلله.